بسم الله الرحمن الرحیم. ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، مبعث نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت همه شما عزیزان بینندگان خوب تبریک عرض میکنم. به همین مناسبت دنباله بحث در صفت نبی از نگاه شیخ عطار رو پی میگیریم و از رمزگشایی های حضرت استاد هم بهره میبریم. حضرت استاد به شما هم تبریک عرض میکنم.
متشکرم، بنده به شما تبریک عرض میکنم.
رسیدیم به اینجا که میفرماید، اجازه فرمایید چند بیتی بخوانم راجب معراج پیامبر هست که در شب معراج او را به آسمان بردن، چون دیگر یارای راه و دم نماند، جز یکی اندر یکی محرم نماند. کرسیش از نور بنهادند پیش، بی نهایت پرده بکشادند پیش. هیبت و عزت چو بی حد اوفتاد، لرزه ای در جان احمد اوفتاد. میم احمد محو شد پاکان زمان، تا احد مند و شد احمد از میان. چون زفان را می کند این حال لال، از زبان لال باید گفت حال. این چه نوع لالی که حال ازش زاییده میشه، خیلی بحثه. از چنین جایی که جای جایی نیست، قسم ما جز وای و وای و وای نیست. چون زنم من زین مقام صعب لاف، مور چون در پشت گیرد کوه قاف. عاقبت با خویش دادندش ز خویش، عاقبت با خویش دادندش ز خویش. هرچه گویی بیش دادندش ز پیش، چون محمد با خدا آمد خود نبود. ای عجب گویی که او خود خود نبود.
الله اکبر.
کجا رفت این شیخ عطار استاد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا هنرنمایی کرده شیخ عطار،
قیب نمایی هم کرده
واقعا. و این جمله، هم جمله آخر که قرائت فرمایید، چون محمد با خدا آمد خود نبود. این کلمه سهل ممتنع، خیلی فهمیدنی سخته. چون محمد با خدا آمد خود نبود، اینم حضرت محمد که علت غایه خلقته. وقتی که به خدا آمد، یعنی قبلش هنوز به خود نیامده بود، حالا وقت که به خدا آمد تازه خود نبود. ببین، همه اسرار توحید در همین جمله نهفته است و این معراجی که حضرت
نصیب همه اسرار معراج سیر در خوده.
بله، و سیر در خوده و سر توحیده و مقام عالی انسانه. معراج یعنی اوج عروج یک انسان کامل که در رأس همه انسان‌های کامل حضرت ختم مرتبت. شاید خیلی اشخاص دیگه هم معراج داشته باشن ها، ولی معراج حضرت ختم مرتبت رو هیچ موجود دیگری نداره. چون ما اصلا در روایت داریم که از صلات و معراج المؤمن، آدم وقتی نماز میخونه، اگه نماز درست بخونه با حال، در واقع اینو معراجه. معراج عروج دیگه، عروج بالا رفتنه. بالا رفتن هم بالا رفتن جهتی نیست، بالا رفتن در باطن و باطن باطن و باطن باطن و باطن باطن تا به سر واحده احد، احدیت رسیدنه. و این معراجی که حتی نماز یک نوع معراج حساب میشه، این معراج کامل که اینجا در اون بیت آخر شیخ عطار واقعا مطلب رو تمام کرده، چون محمد با خدا آمد
خود نبود.
خود نبود.
ای عجب گویی که او خود خود نبود.
ای عجب گویی که او خود خود نبود. بله. وقت خود خود نبودن، هم خود باشه هم خود نباشه، این ظاهرش تناقض‌آمیزه، ظاهرش تناقض نماز، پارادوکسه. اما هم خود بود چون به خود آمد و خود نبود. بله، یعنی به خود آمد یعنی به آگاهی رسید و خود متعین نبود. من اینجوری معنی میکنم که تناقض دیگه نیست. به خود آمد، خود مقابل حق نیست، یعنی خود آگاه. آگاهی مطلق دیگه خودی مقابل حق نیست. اون که به خود آمد یعنی به آگاهی مطلق آمد. اون که خود نبود، خود متعین نبود، متعین در مقابل احدیت و واحدیت حق تعالی، همین مقام فناست. این دیگه آخرین سیر انسانه، یعنی که سیری از این بالاتر نیست. اینجا خب شیخ عطار انصافاً به درستی معراج رو توصیف کرده و چقدر آشنا بوده با آیات و روایات اسلامی و چقدر ذوق داشته و تنها موجودی که میتونه معراج داشته باشه انسانه، اونم انسان کامل و کاملترین انسان، حضرت خطیب مرتبته. یعنی دو قوس وجود رو در می نورده. معراج یعنی در نوردیدن و از وجود بالا رفتن، از نردبان هستی بالا رفتن.
این سبحان الذی اسرا به عبده
لیلا
من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. این چرا به عبده سیر کرد؟
اصلا سیر مال عبده.
اصلا عبودیت.
بله، سیر عبودیته. اصلا سیر مال عبده، عبدم سیره. اصلا عبودیت یعنی سیر.
نمیگه نبی رسولی.
خب اصلا اون اشهد ان محمدن عبده و رسوله. شما در نمازم اول عبدو میگی،
مقام عبودیت.
بله، اگه عبودیت نداشت رسول نبود. اشهد ان محمدن عبده و رسوله، و رسوله بعد از عبده. مقام عبودیت کم نیست. مقام عبودیت همون مقام سیره و سیرورته و رفتن تا اون معراج و رسیدن به مقام فنا و بعد بازگشتش رسوله. اگه این عبودیت که رفتن باشه نبود، رسالت بازگشت از اونجاست. حالا که میاد رسوله، اگه نرفته بود به معراج رسول کامل نبود. خب حالا این سیر معمولا عرفا به دو قوس صعود و نزول تشبیه کردن. بعضیا نردبان وجود، ببین از نردبان وجود بالا رفتن است. نردبان وجود چقدر چند تا پله داره؟
بی نهایت
پله. وجود، وجود چیست؟ انسان تنها موجودی است که مخاطب به ندای وجوده. خود وجود یه سری ندایی داره. هستی مطلق، هستی مطلق خداونده، وجود مطلق خداونده. وجود یه ندایی داره. تنها گوشی که میتواند ندای وجود رو استماع کنه و بشنوه انسانه. هیچ موجودی وجود رو نمیشناسه و ندای وجود رو نمیشنه. موجودات موجودند اما ندای وجود رو نمیشنوند.
اونا صدا میشنوند.
بله، صدا. نه، اصلا فرق است بین وجود و موجود. کل عالم موجوده، هر تک تک این موجودات که در آن هستن موجودن، ما هم موجودیم. اما وجود با موجود فرق داره. ما موجود به وجودیم. وجود از ما گرفته میشه یا ما به وجود موجودیم؟
ما به وجود موجودیم.
ما به وجود موجودیم. اگر وجود نبود ما موجود، ما منتسب به وجودیم. وجود امر انتزاعی نیست، مفهومش امر انتزاعیه. بله، مفهوم جزء معقولات ثانیه است، یه مفهوم انتزاعی است در ذهنه. اما خود حقیقت وجود که امر ذهنی نیست، یه واقعیت، اصل واقعیت نفس الامر. اون یه ندایی داره. اون ندای وجود به گوش انسان میرسه و انسان تنها موجودی است که صدای وجود رو میشنوه و به دنبال این صدا میرود و اون انسان کامل، حضرت خطیب مرتبت، از نردبان وجود پله پله تا ملاقات خدا. بله. میره بالا وقت اینجا داره شرح شیخ عطار خیلی جالب بود، به مقام میرسه که بر کرسی نور مینشیند. یعنی چه بر کرسی نور نشستن؟ مگر نور کرسیه؟ نور رو به یک کرسی تشبیه کرده، بر کرسی نور مینشیند. کرسی نور مقام ظهوره، اصلا نور یعنی ظهور، ظهور یعنی حضور. سه تا واژه اینجا هستن که مفهوما با هم فرق دارن ولی مستاقا یه چیزه.
نور و ظهور و حضور.
آفرین بر شما، نور و ظهور و حضور. نور همه چیز ظاهر میکنه و همه چیز حاضر میکنه. وقتی ظاهره حاضره و وقتی حاضره ظاهره، و حاضر و ظاهر صفت نوره. بر کرسی نور نشید یعنی به مقام حضور رسید. حضور کی؟ حضور رب العرباو. حالا وقتی شعر بعدی خیلی جالبه که قرائت فرمودی، این بعد از به کرسی نور نشستن بخون،
هیبت و عزت، هیبت و عزت چه بی حد افتاد، لرزه ای بر جان احمد افتاد.
و بعدم میگه که چندین حجاب، اون حجاب هم
حالا بی نهایت پرده بکشایند پیش.
این خیلی حرفه. اینجا اجازه بدید توضیح بدیم. ظاهرش باز یک تناقض نماست، ولی تناقض نیست. کسی که بر کرسی نور مطلق نشسته و نورم حضوره و ظهور همه چیز دیگه ظاهره، همه چیز ظاهره و همه چیز حاضره، نور مطلقه، حضرت هم بر کرسی نور نشسته، این دیگه مقام حضور هستیه. میگه که هزاران حجاب بود، حالا هم حضور هم حجاب یعنی چی؟ اینا حجاب نورن،
حجابهای نوری.
خود نورگاهی حجابه، شدت نورگاهی موجب خفا میشه. توجه فرمودی؟ ما اینه بارها اینجا عرض کردیم، ما مستنی رو میبینیم، منور رو میبینیم، خود نور رو نمیتونیم ببینیم. شدت نورگاهی حجابه. میگه از بس که نور قوی بود، نور ظهور و نور حضور رب العالمین قوی بود، اینه خودش حجاب بود که مقام ذات دیده نمیشد.
حتی تخلق حجوبن نور،
حجوبن نور
فصل الى معدن العظمه،
معدن العظمه. حالا همینجاست، میگه اینجا اون حجوب نور خرق شد که بعد میگه هیبت و عزت. شعرشو بخونین.
هیبت و عزت چو بی حد افتاد، لرزه ای بر جان احمد افتاد.
این معدن عظمته. این لرزه چرا افتاد؟ این ترس از ترس عافیت نی، اینه میگیم ترس جلال و ترس جمال. تر هیبت جلاله، جلال لا یتناهی، عظمت حق چنان در جان احمد نشست، لرزه ای بر جان احمد افتاد. و در اثر همین لرزه، حالا اثر این لرزه چیه؟ این میم احمد از این وسط برداشته شد،
میم احمد محو شد پاکان زمان.
به به به.
حالا احد موند و شد احمد از میان.
حالا میم احمد رو برداریم چی باقی میمونه؟
احد دیگه.
یعنی دیگه فاصله بین حضرت ختم مرتبت و حضرت حق تبارک و تعالی که احدیت است، دیگه فاصله برداشته شد. یه فاصله اون میم بود، میم احمد، اون میم امکانیه، میم امکانی برداشته شد، فاصله بین ممکن و واجب محو شد، محو شد فاصله. این مقام اتصاله، این مقام ملاقات، این اوج معراجه. دیگه معراجی از این بالاتر متصور نیست. میم احمد محو شد. این لرزه مال اون حضور جلال بود، مال حضور جمال بود. این اوج مقام انسانیه، دیگه از این بالاتر
نمیره کسی.
در مقام انسانی قابل تصور نیست، کسی بالاتر از این نمیتونه به تصور در آورد. یعنی کاملترین انسان در عالم هستی حضرت ختمی مرتبت است، با همین معراجش.
آفرین. بله، این معراج خیلی زیبا میفرماید که چون زفان را، یعنی زبان را میکند این حالال، از زبان لال باید گفت حال.
اینجا یعنی دیگه مقامی است که توصیفش مشکله، الحق هم توصیفش مشکله. وقتی میم احمد محو میشه و احمد و احد
انانیتی نمیماند،
انانیتی نمیماند دیگه، سخن گفتن، توصیف کردن، این لال شدن یعنی قابل بیان نیست. ما هرچی هم بگیم در واقع به صورت تمثیل میگیم، به صورت مجاز میگیم. اینکه دو تا قوس تصویر میکنیم، اینکه نردبان تصویر میکنیم، نردبان وجود، همه اینا تمثیله. ولی اون مقام کجا، نردبان کجا، دو تا قوس صعود و نزول کجا، این همه تشبیهه. اما دیگه زبان از وصف این مقام لاله و دیگه واقعا ما با این
حرف و صوت و گفت را برهم زنم،
لحظه ای بی این سه با تو
دم، این هر سه با تو دم زنم.
بله، اینجا دیگه مقام لاعدری و مقام لالی و مقام سکوت و مقام بی سخنی، اینجا دیگه جای سخن گفتن نیست، باید سکوت کرد. اما خب حضرت احمد صلی الله علیه و آله و سلم رسیده به این مقام، اینجا مقام سکوت.
شاید زبان حال هم،
خب زبان حال بعد به زبان قال تبدیل میشه، تمثیل میشه.
ان تقوم
بله
لسان القال،
یقینا زبان حال خیلی منتج، زبان حال رو اهل حال میفهمن،
کسی ترجمه نکرد.
نه، زبان حال باید به حال فهمیده بشه.
شاید ترجمه شدنی هم نباشه.
نباشه دیگه، حال به حاله. اون زبان قال است که قابل ترجمه است و همگان میتونن بفهمن. زبان حال رو اهل حال میتونن بفهمن. و مقامی است که دیگه مقامی بالاتر از این، مقام اوعدناس. حالا بعدش ادامه بدید.
از چنین جایی که جای جای نیست، قسم ما جز وای و وای و وای نیست.
در چنین جایی که،
در چنین جایی که جای جای نیست،
جای جای نیست،
قسم ما جز وای و وای و وای نیست.
میگه
این مقام
اصلا
مکانی،
ما میگیم جا ولی جای جا نیست. اصلا خب ما ناچاریم با زبان قال بگیم جا، زبان ما قاله دیگه، ما از جا صحبت میکنیم ولی جا نیست، اصلا اسم جا براش اطلاق نمیشه. این لا مکانه. ما همیشه بدون، ما همیشه مکان رو تصور میکنیم، لا مکان به تصور ما نمیاد. ما همیشه یه جایی رو فرض میکنیم، بدون جای رو نمیتونیم تصور کنیم. میگه اینجا جای جا نیست، اصلا جاش نیست، اصلا جا نیست اینجا، مقام لاجاست، مقام لا مکان است. اونجا دیگه چی میتونیم بگیم؟ فقط بگیم وای 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 وای، یعنی دیگه هیچی نمیتونیم بگیم، یعنی این زبان دیگه عاجزه. کلت الالسن ان غایت صفته، یعنی اینجا زبان کلیله، یعنی زبان عاجزه. حالا ببین انسان تا کجا راه داره، این مقام انسان کامله. ببین مقام انسان تا کجاست. این پله های هستی رو حضرت طی کرده و به اوج مقام هستی رسیده،
یعنی اونجایی که لامکانی،
لامکانی که دیگه فراتر از اون سفر نیست.
اینی که جناب مولوی هم میفرماید که گو پیغمبر که معراج مرا نیست بر معراج یونس اجتبا، هیچ برتری نداره. آن من نرجع و آن او نشیب، معراج من به طرف مال او نشیبه، چون که قرب حق برون است از حسیب.
به به، چقدر قشنگه. یعنی یونس در دهان ماهی رفت، اون نشیبه، اونم در غر دریا.
آره دریا، چه جای تاریک.
آره تاریک. حضرت به معراج اعلا رفت و به کرسی نور نشست، به کرسی نور عظمت. اون در دهان ماهی و در ظلمات و در تاریکی، اونم یه نوع معراجه، فرق نمی کنه، هر دو معراج بود، اونم یه نوع معراجه. و این دو حکایت، دو قصه، یعنی این دو داستان، این دو مطلب نشون دهنده این است که نشیب و فراز نیست، یعنی در مقام حق، قرب حق جهت یابی نیست، یمین و یسار و جنوب و شمال و تحت و فوق نداره.
آفر.
یعنی همون لامکان، همون که گفت جای جای نیست، اونجا لامکان،
بالا و پستی
رفتن است، قرب حق از قید هستی رستن است. خب حالا این در واقع وقتی داره مقام حضرت ختمی مرتبت رو بیان میکنه عطار، در واقع مقام انسان کامل رو بیان میکنه. وقت ببین جایگاه انسان چیه. انسان در مقابل سایر موجودات، هیچ موجودی به این مقام نمیرسه، حتی فرشتگان. فرشتم نتونست برها، جبریلم تا یه حدودی رفت همراه حضرت،
گفت جبریلا بپر اندر پیم،
گفت رو رو من حریفتو نیم. اونم نتونست، مگر مقام ولایت علوی که اون مقام ولایت در درون خود حضرت ختمی مرتبت، اونم به مقام ولایت معراج رفت حضرت ختمی مرتبت، چون عروج مقام ولایت، صعود رسالت، نزول رسالت، بازگشت رسالت، عروج ولایت. اون مقام رفته، هیچ موجودی هم نمیتونه به اینجا برسه. حالا ببین اجازه بدید
فرمایید میان برنامه ببینیم.
میان برنامه ببینیم.
بسیار خوب استاد، می فرمودید که قرب لامکانیه، بالا و پستی رفتن نیست.
می خواهم مقایسه کنم بین مقام انسان و سایر موجودات که خب این داره نشون میده اوج مقام یک انسان کامل رو. خب چه چیزی در انسان هست که در موجودات دیگه نیست و اونا نمیتونن به این مقامات برسن؟ همونی که ندای وجود رو انسان میشنوه، مخاطب ندای وجود. انسان وجود شناسه و این طی مراتب هستیه. و رعایت ارزش ها. ببین انسان ضمن این که واقع نگره واقع رو میبینه و وجود رو میفهمه، انسان تنها موجودی است که وجود رو میفهمه و گوشش ندای وجود میشنوه، یه سلسله ارزش هام هست. همینطور که در جلسه قبل عرض کردیم انسان طالبه. شما ممکن اینجا به من بفرمایید که خب همه موجودات طالبند، همین گیاه هم طالبه، هر حیوانی طالبه، اصلا ما موجود غیر طالب نداریم، هر موجودی داره در جو، حیوانات در جستجوی زندگیشون هم، حیوانات در جستجو هستن که یه غذای پیدا کنن بخورن. فکر حیوان، اگر هوشی برای حیوان قائل بشیم که هستیم، حیوانات هوشمندن. خیلی حیوانات یه جاهای هوشمندی های عجیبی نشون میدن که ما دیدیم گاهی، یه هوشمندی های عجیبی در حیوانات هست، حسشون خیلی قویه، هوشمندی های خوبی دارن. اما هوشمندی حیوان عملی است بیشتر، یعنی هوش حیوان در جهت عملی که برای زندگیش مفیده به کار میره. حیوان هوشش رو به کار میبره برای اینکه زندگی خودش رو تامین کنه و نوعش، هم زندگی خودش تامین بشه که خودش باقی بمونه در تنازع بقا، خودش باقی بمونه و نوعش هم باقی بمونه. پس هوشش فراتر از عملی که برای فردش و نوعش مفیده فراتر نمیره، در اون اندازه که برای فرد خودش، برای زندگیش مفیده و برای نوعش مفیده، بسیار هوشمنده.
از دایره نیازش خارج نمیشه.
از دایره، صد آفرین بر شما، از دایره نیازش خارج نمیشه، اونم نیاز بقا برای فردش و نوعش.
بله.
انسان موجودی است که اون هوش عملی رو داره، انسان هم برای نیازش، هم فردش هم بقاش کوشش میکنه، نیاز عملی، نمیگیم که عقل عملی داره، میفهمه چیکار کنه برای زندگیش. اما انسان به مقام نظر هم میرسه، نظر دیگه عملی. اونجایی که انسان به نظر محض میرسه، نظر محض به درد زندگی چه میخوره؟ اونجایی که فقط نظره، اینجایی کمی وارد فلسفه بشیم اجازه بدیم، یه فیلسوفی که در مبدأ هستی فکر میکنه، در اصل هستی فکر میکنه، در سرانجام فکر میکنه، در خودش فکر میکنه، ز کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی بدن، به این مسائل اصلی و بنیادی فکر میکنه و نظر میکنه و منطق میسازه. حتی منطق ساخته فکر انسانه، منطق ما رو نساخته، ما منطق رو ساختیم، عقل انسان منطق رو ساخته. عقل نظری در حیوانات نیست، حیوانات عقل عملی، عقل که نمیگیم، هوش عملی دارند، در عمل هوشمندند، برای رفع حوائج، همون نیازی که فرمودیم، نیاز زیستی برای خودشون و نوعش. اما انسان علاوه بر نیازهای زندگی که عملیه، که باید رفع حوائج زندگی خودش و نوعش و جامعهشو بکنه، اهل نظره. وقت نظر چقدر بالاست؟ نظر بی نهایت. تا کجا میشه نظر کرد؟ اینجاست که جای نوعی فلسفه باز میشه ها. فیلسوفان اهل نظرند بیشتر. نظر چی رو میخواد بشناسه؟ بسیاری از چیزها رو میخواد بشناسه که الان به درد زندگی هم خیلی نمیخواد، به درد زندگی امروز و فردا نمیخوره، اما در این حال انسان قانع نیست. تا نظرش قانع نشه،
از نظربازی ما بیخبران حیران،
حیرانند. آفرین. از نظربازی،
این نظربازی بهتره یا نظراندازی؟
نظراندازی و نظربازی، که این شاعر اینجا هنرنمایی کرده. حالا نظربازی هم زیبایی دیدنه.
آفرین.
و هم اهل نظر فلسفیه. خب زیبایی دیدن هم خودش باز اینم از خصائص انسانه. ببین انسان سه تا هنر داره که اینا اتفاقا تو جهت باید هاست، تو نظر محض نیست. یکی اخلاق، یکی زیبایی شناسی. زیبایی شناسی نظره، حالا حیوانات معلومه این زیبایی شناسی از نوع انسانی داشته باشند، خب در حد خودشون یه زیبایی برای لانهشون، برای آشوانشون دارن، ولی زیبایی ها رو معلوم نیدرک کنه. انسان خیلی زیبایی رو درک میکنه، اخلاق رو انسان درک میکنه، حیوانات اخلاق ندارن. اصلا برای حیوان اخلاق معنی نداره، زندگی معنی داره و رفع حوائج زندگی، همینو بس. جز زندگی و رفع حوائج زندگی اخلاق برای، ولی برای انسان اخلاق معنی داره، برای انسان زیبایی شناسی معنی داره و برای انسان دین معنی داره. ببین ما اگر هنر رو خواسته باشیم خلاصه کنیم، در سه وجه خلاصه میشه: اخلاق، زیبایی شناسی، دین. خب اخلاق چیه میشناسه انسان؟ در اخلاق انسان سعی میکنه چیزی رو بشناسه که چه باید کرد. فیلسوف واقع بین میگه چه هست، اون چه هست رو میشناسد. اون اهل نظر واقعی میگه اون چه هست بخوام بشناسیم. اما فیلسوف اخلاق یا عالم اخلاق چی میگه؟ میگه چه باید کرد.
ده.
چه باید کرد الان نیست، اما یه وظیفه است، یه تکلیفه، باید انجام داد. چه باید انجام داد، چه باید کرد. ولی واقعیت واقعیته، هرچه هست همونه که هست. خب زیباشناسی چه میگوید؟ زیباشناسی میگوید چه باید بود. توجه کن چه عرض میکنم. فیلسوف اخلاق
چه باید چه بود؟ چرا باید؟ چه باید نمود؟
چه باید بود تا نمود پیدا کنه و چگونه نمود پیدا کنه. اخلاق میگه چه باید کرد، زیباشناسی چه باید بود. ممکنه مثلا یه زیباشناسی بیاد یه اثر هنری رو ببینه نپسنده، میگه اینجور باید میبود. چه باید میبود؟ اون که من میگم. ممکنه هم پس بپسنده، بگه خب اون چی که باید بود شده. پس در زیباشناسی چه باید بود است، البته اون بود نمود پیدا میکنه. در اخلاق چه باید کرد است. در دین چیه؟ دین در دین ترسیست توأم با احترام و تقدس جلال و جمال حق. یه خوف رقیقی که توأم با احترامه، یعنی تمام وجود شما باید احترام در مقابل تقدس حق و رسول حق و ولی حق باشه. احترام و تقدسه، یعنی نگاه تقدس به حق تبارک و تعالی و آثار حق داشتن. اینا در وجود انسانه. شما این سه خصلت در وجود موجودات دیگه نمیبینی.
استاد، این نظر ورزی و نظر بازی،
بله،
حالا به این شعر حافظ توجه کنیم که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدد. این غمزه جمع نظرورزی و نظربازی میتونه باشه؟
این غمزه همه چیزه. این غمزه هم ظهور زیباییه، هم درک زیبایی. آخه غمزه خیلی معنی توش هست،
این که بود و نمود فرمانی
هم همه چی تو غمزه هست. تو غمزه هم یک غمزه، این هم یک غمزه، همه چیز تو یک غمزه هست. تمام زیبایی ها در اون غمزه تجلی پیدا میکنه. اینه که حضرت به غمزه مسئله آموزه صد مدرس شد. صد مدرس هم یعنی هر مدرس. حالا به مکتب
کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود که این بی خبر افتاد و عقل بی حس شد.
بی حس شد، عقل بی حس شد.
کرشمه و غمزه رو،
اون کرشمه و غمزه که خیلی هم تفاوتش سخته. غمزه هم نوعی کرشمه است، کرشمه هم نوعی غمزه است. ولی نمیشه توصیفش کرد، خیلی هم نمیشه توصیفش کرد. ولی تمام زیبایی ها در اون کرشمه و در اون غمزه نهفته. این تمام زیبایی های عالم به دل حضرت آمد به اون غمزه. اون غمزه غیبی بود.
آفرین.
اون غمزه از عالم غیب بود. حالا به مکتب نرفت و خط ننوشت. ببینم من یه سوال از شما میخوام بکنم. کتابت، ببین چقدر زیبا گفته شاعر ما، ذوق داره. به مکتب نرفت، خب نرفت، خط ننوشت. ببینم نوشتن علم یا صنعته؟ من از شما میخوام سوال کنم.
صنعته.
نوشتن صنعته. ممکنه شما یه عالمی پیدا کنه که خط بلد نست، بلد نباشه خط. نوشتن یه صنعته، مثل یه آچاری که به دست میگیری ماشین رو درست کنی، قلم به دست میگیری خط مینویسی. این یه صنعته، این علم نیست. حالا ممکنه بگی خب همه حرفه ها صنعت ها هم علمه. به نوعی مهارته. کتابت مهارته، علم نیست. ممکنه آگاهی باشه ولی کسی خط ننویسه و ننویسه اصلا. کسانی ممکنه اصلا دست به قلم نبرده باشند ولی همه چیز، چون که حضرت هیچ وقت خط ننوشت، هیچ وقت خط ننوشت حضرت، واقعا خط ننوشت اصلا و به مکتب نرفت و اصلا نوشتن رو نیاموخت. اما اعلم علما یا عالم، و این علم رو چگونه آموخته بود؟ با کتاب خوندن هم نبود، با غمزه مسئله آموز هر مدرس. اون غمزه غیبی چی توش هست آقای لاریجانی؟ غمزه های ظاهری بعض عشاق رو میکشه، حالا اون غمزه غیبی چی کار میکنه با آدم؟ چه میدونی که غمزه غیبی چیه؟ من و تو چه میدانیم در غمزه غیب چه بوده که حضرت مسئله آموز صد مدرس؟ اون غمزه غیبی بود، کرشمه غیبی بود، یعنی تمام زیبایی های هستی رو درک کرد، تمام معارف عالم رو گرفت. اون یک اشراق ربانی است، همه یه وحی محمدی در اون غمزه خلاصه میشه.
سعدی هم زیبا میگه این دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست، با غمزه بگو تا دل مردم نستانه.
همینه، همون غمزه هم این کار
همه کار غمزه مسئله آموز. یکی از رسول خدا سوال میکنه که خوش به حاله، خداوند بهت هم غمزه داد هم کرشمه داد هم تو را به معراج برد، خب ما را میبرد همین میشد.
الان همینطوره و خود حضرت
بود که از صلاتو معراج المؤمن. شما هم با نماز میتونید به کمال انقطاع برسید، ساحت قربه خیلی ساده
و اون غمزه رو دریافت کنید. حالا حضرت همون غمزه رو از عالم غیب دریافت کرد، غمزه الهی بود. و حالا اینم من اضافه کنم که خود حضرت هم غمزه هایی داشت که دلها رو میرو بود.
آفرین.
حضرت چه داشت و چه کرد که این هم دلها رو بود؟ اینم این دلهای قسی شقی جاهلیت رو میدونی چقدر اونا قسی بودند و شقی بودند و دور از
خلقش غمزش بود.
بله، اون غمزه‌ای که گرفت خودش هم غمزه داشت و با غمزه دل می رو بود. چه کسی بود که سخنان حضرت رو بشنوه، جمال دلارای او رو ببینه و فریفته او نشه؟ همه فریفتش بودند. یه جاذبه ای داشت حضرت ختم مرتبت دیگه، مگر اینکه کسی یک سنگدلی باشه، یه شقی
حسن و خلق و وفا و کس
به یار ما نرسد.
ترا در این سخن انکار
کار ما نرسد،
اگرچه حسن فروشون به جلوه آمده ام، به حسن و... کسی به حسن و ملاحت به یار ما
نرسد.
این حسن و ملاحت هم
بله، حسن و ملاحت با هم. اون وقت اتفاق حسن و ملاحت ببین چقدر چی کارا ازش میاد،
چه خلق عظیم.
بله، خود حسن و ملاحت مسئله است که حسن چیه ملاحت چیه. خود تعریف حسن مشکله، تعریف ملاحت مشکل تر. حسن شاید بعضیا بتونن تعریف کنن که حسن چیه، اما ملاحت تقریبا تعریفش ممکن نیست که ملاحت ما چجور تعریف کنیم. اصلا ملاحت به تعریف نمیاد. و وقت حسنت به اتفاق ملاحت، حالا اگه حسن و ملاحت با هم جمع بشه، هم زیبا باشه هم ملیح،
چی میشه؟
وقت ببین چی میشه. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. آری، به اتفاق
جهان میتوان،
جهان میتوان،
جهانگیر شد به خاطر حسن و ملاحت. بله، نباشم. بله، شیر.
و همه اینا نتیجه همون غمزه غیبی بود.
آفرین. شیخ عطار یه چیزایی میگه استاد که ما اصلا خوندنش هم انسان را آره میفرماید که همچنان اون شب سخنگوی اله است. با نبی عقد مساقاتی ببست، عقد مساقاتی خیلی، دو کمان قاب قوسین ای عجب، در هم افکندن از صدق و طبع. چون چنین عقدیش حاصل شد ز دوست، قول و فعلش جمله قول و فعل اوست. دو کمان ابروش بنگر تو نخست، دو کمان ابروش بنگر تو نخست، تا شود آن قاب قوسینت درست.
یا الله،
گر در این عالم کمان را زاغ بود، آن کمان را زاغ از ما زاغ بود.
زاغ ما زاغ البصر و ما تاغ.
قاب قوسین از عدد آمد پدید، تاغ ابروش از احد آمد پدید.
سبحان الله. ببینید عرفای عالی مقام کل هستی رو بارها عرض کردم به یک دایره تشبیه کردن. هستی مدوره، یعنی مهمترین شکل در اشکال هندسی دایره است. اصلا دایره اصل اشکاله، سایر اشکال فرع دایره. در دایره از یه نقطه یه قوس شروع میشه، نزول میکنه و یه کمان درست میشه، میاد تا آخرین مرحله. از آخرین مرحله شروع میشه، دو مرتبه این قوس صعود میره، به نقطه اول میرسه. یه خطی شما از این نقطه شروع کنی و و این خط رو بخوای به نقطه اول بازگردانی در دو نیم نایره ناچار باید تشکیل بشه. خب اینجا داره عطار چی میگه؟ میگه این دو نیم دایره رو در نور دیده بود حضرت، قرص نزول و صعود رفته بود. اما حالا این چی میگه؟ میگه این دو نیم دایره حساب ریاضیه، حساب حده. اصلا ریاضیات حدودند،
از عدد آمد،
از عدد آمدند. عدد حده، هندسه حد، شکلی. مگه شکل هندسه؟ هندسه شکل حد داره، عدد حد داره. میگه اینجا هنوز حده، این دو حد رو ما میخوایم از اصلا حد رو میخوایم برداریم. ببین دو تا ابرو هم دو تا قوسه، اما این دو تا ابرو اگر این خمیدگیشون برداشته بشه، دو تا قوسن و اینجوری بشن،
جفت میشن،
جفت میشن دیگه، حد و شکل و محدودیت
کنار،
از میان برداشت. ولی داره چی داره میگه شیخ عطار؟ از دو قوس یک دایره که اصل شکل هستی است فرا میره، به دو قوس ابرو میرسه، دو قوس ابرو رو هم برمی‌داره، خط مستقیم درست میکنه.
شعله نیست در لوح دلم
جز الف قامت، یا تمام حدود رو برمی‌داره، مقام بی حدی، همونجا که گفت جای بی جا، میگه اونجا جا و حد و مکان و تعین و حدود نیست، اونجا مقام فناست، مقام وحدت محضه. حالا ببین انسان تو کجا راه داره؟ این سیر حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم است. چه کسی توانسته اینجور بیان کنه؟
اصلا این ابرو رو، اون غمزه رو چشیده،
ببین چی کار کرده، ببین چی کار کرده
عطار.
این مقام او ادنام همینه.
آفرین.
این او ادنا یعنی دیگه نزدیکتر از این دوتا دایره است.
داره توضیح میده، قوس ابرو هر دو چون پیوسته شد، تاجت و از بودن دسته شد،
همینی.
صاف میشه. شعله قاب قوسن آیت دلبستگی است، کنچه تو ابرو به یک پیوستگی است، چون پیامبر بسته این عقد شد، جانش را توحید مطلق نقد شد.
به به، جانش توحید مطلق شد، نقد شد، دیگه نسیه نی. اصلا نقد جان حضرت ختم مرتبت توحید مطلقه، اونجا دیگه خمیدگی نیست، قوس نیست، انحنا نیست، استقامت، وحدت محض، جانش وحدت مطلق شد. این چه حرفی است؟ دوباره بخون شعر رو.
خیلی، چون پیامبر بسته این عقد شد، جانش را توحید مطلق نقد شد.
اون عقد با حق ها، چون پیامبر بسته این عقد شد، عقد با حق.
خیلی
دیگه توحید
نقد شد،
بعد دیگه همه چیز رفت، توحید مطلق شد، یک عقد با.
پس او ادنا عقد با
حق.
آفرین،
عقد با حق، بدون هر تعینی، بدون هر تعینی.
در رسید از حضرت عزت خطاب، شد همی هر ذره ای صد آفتاب.
یا الله، بله،
خورشید
دیگه، یه خورشید نی، هر ذره ای، هر ذره، هر اتم، هر پروتون، هر الکترون، صد خورشیده، یعنی عالم نور محض الهی است.
حق تعالی گفتش ای دل بند خر، گر به نام من بود سوگند خر، من به تو سوگند خوردم اینت قدر، پس لعمرک یاد کردم این صدر. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون.
یعمهون،
بله. پس این سکر هم خیلی
سکر حقانی. سکر حقه، بله. اونجا مدهوشیه، گفت عقل به حس شد، این سکره دیگه، عقل وقتی بی حس بشه سکر،
بله،
سکر حقیقت.
کرشمه ای شرابت به عاشقان پیمود، که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد.
عقل بی حس شدن این سکر.
استاد ما هم حالت سکر پیدا کردیم، مونده. ای قیام فستقیم معراج تو، قم فانزل ای لعمرک تاج تو، آمتت اقره ز دل خواننده ای، و از علم نشره بدون داننده ای. لاجرم امی مطلق آمدی، صامت از خلق
ناطق از حق آمدی.
به 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 امی شدی ده. که از خود امی بودن امی بودن یعنی تو اکتسابی نیستی.
آفرین.
امی هستی یعنی چیزی از بیرون نیاموختی. هر چی بگه از حق داری میگی.
ما هو ان هو الا
ان هو الا وحیون یوها.
یوها.
یعنی از خودت هیچی نداری. امی هستی یعنی از خود هر چی هست از حقه.
بله.
این معنی امی بودنه. خیلی حرفه.
بله. حالا معنی امی و این که از مطلق حقه اینا انشاءالله بمونه چون خیلی جاهای ظریف رفته.
بله.
هر تعامی کن سوی حلقت رسید اون ز خلق خالق خلقت رسید.
بله. این اشاره با یوت امی
نیابی یا تا ابد بوی تعام قوت یوت امنی و یسقینی تمام.
این اشاره با اون حدیثه که ابی تو اند ربی
یوت
امونی و یسقینی، یعنی بیتوته کردم شب را با حق و حق تعالی به سر بردم و او به من غذا می داد
و او به من تام
او به او تام به من
امت احمد کس دید از کرام هست باقی تا قیامت این تام. چون ابی تو اند ربی فاح شد یوت امو یسقی کفا. مولوی هم چقدر درفشانی می کنه
عرفا حرف آخر رو می زنند
جان را به تراوت می آورن. حیف این بحث های عمیق رو انشاءالله بذاریم که هم سرحال باشیم در این کیف نفسانی و روحانی رو انشالله از شراب ولایت و به کأس نبوی انشالله به کام همه تشنگان بدهید. خب به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسه تو را در این سخن این کار ما نرسه اگرچه حسن فروشون به جلوه آمده هم کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسه هزار نقد به بازار کائنات آرند یکی به سکه صاحب عیار ما نرسه. حافظم چقدر واقعا کسی نمیرسه به صاحب سکه. قدر این دردانه عالم آفرینش را بدانیم از خداوند بخواهیم که از نور هدایت به شفاعت او همه ما را بهره‌مند بگرداند. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی می‌کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.